بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. مسئله 26 اوربه ازا عدل قیمتا من جنس ما علیه به زیادت او نقیصه لا یکون من الربا بل هو من باب الوفا. حالا در مسئله قبل مثلا گفتیم اگر چنون که تمر مثلا داریم و باید 10 1 بدیم، بعد اون وقت تمر یا رطب از خارج بخواییم بدیم به عنوان خود این گفتیم مشکله، اما به عنوان قیمت اشکال نداره، اینجور گفتیم دیگه. حالا اگه فرض کردیم که مثلا این تمره که یه 10 1 اینه 20 من تمره، اون وقت قیمتش مثلا فرض بگیرید بخواییم حساب بکنیم از تمر خارج، تمری که از خارج میخریم ارزونتره، 25 منش رو اگه بدیم به اندازه این 20 من یه ارزش داره. به عنوان قیمت گفتیم اشکال نداره بدی. حالا اشکال اینه که یه کسی دیگه ربا میشه، برای اینکه شما 20 من تمر بده کاری، این 20 من تمری که این بده کاری داری 25 من جاش میدی، در مثل به مثل اگه بخواد معامله بشه به زیاده یا نقیصه میشه ربا. یا مثلا فرض بگیریم که گندممون 20 من گندم آبی بده کاریم، حالا گندم دیم فرض ارزونتره 25 من گندم دیم بخریم و بدیم به عنوان قیمت، آیا این ربا؟ مرحوم استاد کاظم میفرماد نه این ربا نیست. چرا؟ برای که ربا یا در قرضه یا در معاوضه. اگر یه چیزی رو قرض بکنی و زیاده رو خواهی بدی ربا، گر معاوضم مثل به مثل اگه معاوضه بشه به زیاده یا نقیصه میشه ربا. اینجا نه قرضه نه معامله، اگه معامله باشه پس من اون قیمتی که میدم نباید قصد زکات بکنم، بایست اون 20 منی که تو اینه این زکات باشه، یا همچه قصد بکنم که خدایا 20 من گندم توی خرمنه من این زکاته و من به اجازه شارع که به مدادت قیمت بده، معلوم شد یه همچی ولایتی یه همچی اجازه شارع به مداده، من این 20 منی که زکات است تو این مال قربتن الله معاوضه میکنم با 25 من خاره که یه معامله بشه، وقت اون 25 من یه زکات نیست، اون 25 من 3 زکات است میدم در حقیقت. اگه اینجور باشد که اعطاء قیمت که میکنیم یه معاوضه باشد که در حقیقت این 20 من گندم که تو این مالش این زکات و من قصد میکنم که مثلا آوز تو یا بادل تو این 20 من زکات را به 25 من و اگه به پول مثلا بدیم به اینقدر پول که یه مبادله یه معامله باشد معاوضه باشد، وقت در معاوضه مثل به مثل باید زیاده و نقیصه نباش و الا بباش. اما حق مطلب این است که ما دلیلی نداریم این معاوضه باشد، این قیمتی که من از خارج میدم او عوض و زکات نیست، او خودش زکاته، ولی من به او قصد قربت میکنم در حقیقت. حالا اینو بعد در باب نحوه تعلق زکات میگیم، در حقیقت این اداء قیمت که جایزه این خودش یه دلیل میشه بر این که این که بر من واجب شده است اینی مالیت حاضر شیعه، من به اندازه مالیت ده یک ای رو بده کارم. این مالیت رو که بخوام بدم میشه به خود این ادا کرد، میشه به قیمت، قیمت هم مالیت دیگه. در حقیقت اونی که بر من واجبه شخص این نی، بلکه یک معناییست امن از این و قیمت که میتونیم ازش تعبیر بکنیم به مالیت و شای. نظیر میراث زوجه، در میراث زوجه نسبت به بنا و ساختمون و اینها اونجا میگن که زوجه عینش رو طلبکار نیست، مالیتش رو طلبکاره. میشه البته خیلی ساخته بودن به اینجا مالیتش، زوجه این بنا و ساختمون اگه 8,000 تومن میارزه، به مقدار 8,000 تومن ساختمون هم ساختمون قیمتش، مالیت و ساختمون طلبکاره. خودی ساختمون رو میخوای بهش بده، میخوایم پولش رو بده، که اونی که مالک زوجه مالیت البنا است نه شخص البنا. گر باب زکاتم از این که شارع اجازه داده من قیمت بدم، میفهمیم اونی که بر من واجب است و حق فقراست شخصیت العین نیست، بلکه مالیت العینه. حالا این مالیتش میشه به اداء خود این باشه، میشه به قیمت، که من قیمت را چه میدم عوض زکات نمیدم، خود زکاته. قصد قربت که باید در زکات کرد، همون مالیت که میدم قصد قربت میکنم. در زکات فطره مثلا یه سا که شما بده کاری نیمش هم میشه بده، پولو که میدی عوض زکات فطره میده، یا خودی پول زکات فطره، خودی پول زکات فطره، ولذا قصد قربت به او میکنی. اگر بنا بشه عوض زکات باشه، پس شما باید اول یه سا قربتن الالله فرض کنی مال فقیر، بعد ولایتن یا وکالتن او شاء و معارضه کنی به پول، دیگه اون وقت پول قصد قربت نمیخواد. به حال این که ما میبینیم خودی پول رو قصد قربت میکنی، خود پول زکاته. در اینجا که شعار فرموده قیمت رو بده، ما کشف میکنیم که اونی که بر من واجبه شخصیت العینی، بلکه مالیت و شیعه، که مالیت و شیع در پول میشه مجسم بشه، در خود عین هم میشه مجسم بشه. بنابراین باب معاوضه نیست، بلکه وفاء الزکات هست، اداء الزکاته. و اونی که ما ربا داریم، ربا حرامه، ربای قرضی است و ربای معاوضی اینجا نه قرض نه معاوضه. مثل فرمود ازا عدل قیمه من جنس ما علیه، قیمت رو اگر از خارج از جنس همون که باید بدن، گندم مثلا باید بکنم گندم از خارج بخرم بدن، به زیادت ما نقیصه بیش من گندم از این اگر بدم، قیمت 25 من گندم رو بیرونیه، 25 من میدم. لا یکون من الربا، بله هم من باب الوفا، این اداء زکاته، این خودش زکاته، نه عوض زکاته تا شما بگیره با میشه. میگم مالیت و شی، نه مالیت شخص. چطور قابل اتخاذی؟ من میگم که زوجه در باب میراث زوجه چیزی طلبکار زوجه؟ بله؟ یعنی عین طلبکاره؟ خب مال، حاضر هم هستی حالی لفظی شده مالیه، بله. این بالاخره یه چیزی طلبکاره، که اگه پولش هم بده خود ارث بهش داده، نه عوض الارث بهش داده، عوض الارث بهش نده. جامعه بین عین و قیمه همچی که میشه مالیت حاضر شده، باید تعلیم جه ازباب دیگر خلاق میگون جامعه بین عین و قیمه، این ارزش اینو من بده کارم، ارزش این خودشو دادم، ارزش رو دادم، پول هم بدم ارزش رو دادم. برفرض کلی و سل معینه میگه، حالا اولا که خب این یه که با آسمان تازه بگیم اون حرف پس میگی، حالا برفرض میگه این اندازه رو ما مسلم میگیریم که قیمت اگه بدیم اینمات ایمات ایستر یخرج، همون روایت هم میگه هر کدوم بدی شما زکات داده، نه عوض زکات. شما زکات فطره رو اگه پول میدی، این پول عوض زکات میگه، زکات داری میدی. در اینجا میگه قیمت میدی، زکات داری میدی. پس معاوضه نیست که زکات رو عوض کرده به یه چیز دیگه. حالا اینه چیه جون؟ گفت که من آش میسزم تو اسمشو بیزم. بالاخره ما میدونیم اینجوره که اون که بر من واجب است در مقام ادا شخص علمی جامعه بینه اینو قیمت داده کارم، که اگه قیمت هم دادم خود زکات دادم، نه که معاوضه شده سکار. معاوضه نیست همون ربا، ربا یا ربای قرضیه یا ربای معاوضی، اینجا هیچ کدوم هم بسید. بعضی از معاشین اولا شکار کردم و گفتن سیاسی دست که مثلا زیاد و نقیصه نبود و اون همی شب حسوده بشون بود که یه نحو معاوضه است مثلا. خب از این مسئله بگذاریم، این حرفی نداره. مسئله بعدی اینجا البته صاحب جواهر هم مسئله رو اشاره کرده، این مسئله رو از جواهر بکنم این رو میدونم که نوشتمش اینجا ها اگه پیدا کنم. بله این صاحب جواهر اینجا داره ولا ربافی متحد الجنس بعد ان لم یکن ذالک من المعاوضه بل هو من قبیل امتصال تکلیف. این امتصال تکلیف اسم ساق واضح رو دارم به جامعه. ولذا لم یعتبر ترازی فی دفع القیمه، اگه معاوضه باشه باید بریم با او حاکم شهر با سایی ترازی پیدا کنیم در دفع قیمت. معاوضه طرفینیه و حال این که ترازی لازم نیست. البته این دلیل ایشون قابل خدشه، ممکنه که کسی بگه شارع برای تسهیل امر بر مالکی ممکنه این وکالت رو به مالک داده که جنابالی که مال دست دست ما به شما ولایت تنوی ولایتی است که شارع قرار داده، شارع که ولی فقراست میتونه به همچه اجازه بده. مثلا شاید شارع این که گفته قیمت ولایت داده در حقیقت به این که ما مال فقیر رو معاوضه کنیم با پول یا با جنس دیگر، این هم ممکنه است که این جور بگه دیگه ترازی که میخواد از باب این است که ولایتش به شارع به شما داده. اما حالا سادواهر میفرمد علایارم باب معاوضه نیست، اگه باب معاوضه بود بایستی که ترازی طرف هم باشه و حالی که به اختیار مالکه. این نکته که من از سرده رو ببینید، شما وقتی که قیمت میدی قصد قربت رو حالا میکنی، حالا قصد زکات میکنی، یا اول میای یه گندم رو قصد زکات میکنی بعد زکات رو پولش به پول در میاری؟ اینجور نیست. همیشه میدی زکاته، قصد قربت هم با همینه. پس این واقعا من باب الوفا هسته، من باب المعاوضه. این روایاتی که میگه قیمت هم میتونی بدی، ایو ما تیستره یخره هم یعنی اخیار اگه معاوضه باشه، اگه معاوضه باشه اخیارش دست جنابالی معلوم میشه. ببین حالا بزین صاحب جواهر هم این فرع متحرک شده. ولا ربافی متحد الجنس بعد ان لم یکن ذالک من المعاوضه بل هو من قبیل امتصال تکلیف ولذا لم یعتبر ترازی فی دفع القیمه. خب گذشته بگه مسئله. حالا مسئله بعدی، مسئله 27 یومات از زارع او مثلا بعد از زمان تعلق الوجود. اگر زکات انسان تعلق گرفت و بعد یوم، آیا واجب زکات را بدهن ورثه؟ اینجا ابو حنیفه گفتش که اگر بمیرد انسان زکات فاقد میشه، مگر اینکه وصیت کرده باشد وقت اسباب وصیت. اینجا ابو حنیفه گفتش که اگر بمیرد انسان زکات فاقد میشه، مگر اینکه وصیت کرده باشد وقت اسباب وصیت، اسبابی که عمل به وصیت معتبر مثلا اینجوری عنوان کرده، از ثابت معتبر محقق، از ثابت لا تسقط الزکات به موت مالک، مالک که بمیره زکات ساقط نمیشه اگه تعلق گرفته بوده. و بهی قال شافعی و قال ابو حنیفه تسقط و لا تجب الا ان یوصا بها، گفته اگر انسان مرد زکات ساقط میشه مگر اینکه وصیت بکنه. چرا ساقط میشه؟ لعنها عباده فتسقط بالموت فالصلاة والصوم، نماز روزه هم یه ساقط عبادتی میخواستن، تو تقرب به خدا پیدا کنی، یه چیزی زکات بده که تو تقرب به خدا پیدا نمیکنی. گفته عبادت قائم به شخصه. از ابو حنیفه محقق میگه نخیر، این زکات دو جنبه داره، هم جنبه عبادی داره هم جنبه مالی اقتصادی، شما این جهت رو توجه نکرده. فرماد لنا محقق میگه ان الزکات حق آدمی، حق للآدمی، حق الناس، فلا تسقط بالموت کدوم، ولأنه دین لله فیجب و قضاءه لقوله علیه السلام دین الله حق و ان یقضا. حالا منظور این است که پس مسئله محل خلاف بوده بین اهل سنت. شافعی میگفتش که به مردن زکات ساقط نمیشه، ابو حنیفه میگفته ساقط میشه. اینجا حالا مروه هستم قاضی میفرمود نه، عقیده ما این است که ساقط نمیشه. روایت هم یه روایت هم داریم بهش استفاده میشه. حالا ببینیم زکات که پوش بین الله بین عدو بین باید دادیم به زکات که پوش بوده، زکات زکات پوش بوده جلوته تعلق برسه، اونی که جلوته تعلق گرفته ما بحث داریم. لو مات المالک و مثلا بعد زمان تعلق الوجود وجبت زکات مع بلوغ النصاب، اگه به حد نصاب زکات رو بجستیستا در مالک هم واجب شده شد. اما لو، حالا ببینید اینجا یه روایت هست که این روایت هم از اینکه استفاده میشه که بعض میشه روایات دیگه باشه ما نگشتیم، ولی حالا این روایت در باب 21 همین جلد ششمی که زکات هست میخونیم، این روایت هست. مثلا من حالا اون جلد رو نگوردم، اینجا من جلد وصایا رو آوردم به مناسبت که روایات دیگه میخواستیم بخونیم. در باب وصایا باب 42 احکام وصایا، این کتاب وصایا جلد 13 وصایا، این کتاب شما باب 21 ابواب مستحقین محمد ابن الحسن به اسم باب 42 دین محمد ابن الحسن به اسناد عن علی ابن الحسن ابن فضال عن محمد ابن عبدالله عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات و ترک 300 درهم و علیه من الزکات 700 درهم و اوصا ان یحج عن، یک کسی مرده 300 درهم ما ترکشه و 700 درهم زکات بده کاره، وصیت از حج هم میدهش جاویانه، زکات رو نگفته وصیت کرده. روایتی که زکات رو وصیت کرده باشه او داری، مثلا اون ابو حنیفه میگه به یه وصیت ها باید دا، اما اینجا حج این شخص وصیت کرده زکات رو وصیت نکرده، نداره وصیت کرده. حضرت فرمود یحج عنه من اقرب المواضع و یجعل ما بقیت الزکات از نزدیک بله چیو یعنی و اوصان یه حج هم نگو که اوصان که زکات هم بدن که بخونی نگو که میدم روایت اولی و دومی دومی خب اینجا میدم روایت اولی و دومی دومی خب اینجا اینجا نیست آمی معاویت نعمال اونی؟ بله چیطوری؟ پس او شاید از دیشته لفت کرده
لفتش
فرمی کنی از شیخ او از کلینی بله درسته او از کلینی نقل کرده یه جوریه پس وقت نمیشه بیده واسه از طبق سکره حالا اینی که نقل شیخه نقل شیخ اینه فی رجل مات و ترک ثلاث میه درهم و علیه من از زکات سب ندر هم و اوصا ان یحج عن که در این به نقل شیخ راجع به زکات وصلت نداره قال یحج عنه من اقرب المواضع و یجعل ما بقیت زکات رو نقل کنه اینی که هر رو وصیت کرده رو نقل این رو وصیت نمیشه این همه سوش کنی برای که ابو حنیفه در وصیت رو قبول داد حالا علیه حاله همون که محقق فرمود زکات دینه و دو جنبه دارد هم جنبه مالی دارد هم جنبه دینی داره و اون روایت هم که روایت اولی حریبا که میگه از اصل مال زکات داده میشه حالا بعد میرسه روایت عباد ابن سهیل که از اصل مال زکات داده میشه همین هم داره برای که دینه برای که دینه که از اصل مال داده از اصل مال داده میشه علایالان از نظر ما مسلمه شبهه ابو حنیفه مطروحه و این دین هم در فرض باشه دین الله حق و هم یقضا علاوه بر این که این حق آدمی زکات جنبه عبادی فقط نداره جنبه حق ناسی هم داره حکم دینه بنابراین پرداخت میشه خب حالا عبارت عرف هست اینه لو ما تزارع و مثلا بعد از زمان تعلق الوجود وجبت الزکات مع بلوغ النسان اما لومات قبله و انتقل الى الوارث اگه قبلش تعلق بمیرد و مال منتقله به وارث بشه بعد به حد نصاب برسه اینجا اون وقت از باب این که مال به ورثه رسیده اگه ورثه متعدد باشن سهم هر کدام باید به حد نصاب برسه برای که این عامه یادتون باشه قائل به خلطه بودن میگفتن یه مال واحد باشد و با ارباب متفرق صاحبان متفرق داره بهش زکات تعلق میگیره حتی در گوسفندم اگه یه دل گوسفنده ولی مالی صد نفر چون یه دل گوسفنده به حد نصاب شده زکات داره یه بهش میگفتن خلطه و ما داشتیم لا خلا خلطه و ما داشتیم لا خلاطه و لا وراثه اونجا مسلم بود از نظر ما که هر کدوم مال خودشون باید حساب بشه بنابراین این مال وقتی که به چند وارث رسیده ولا تقسیم نکردن باید سهم هر کدوم به حد حساب برسه خلافاً اهل سنت که اونا میگفتن مال واحد میگفتن مال واحد ولی صاحبان مختلف داره اگه به حضر نصاب باشه زکات داره اوش ایشون میفرماد اما لما تقبله اگر صاحب ما یعنی صاحب باق یعنی مزرعه قبل تعلق بمیره و انتقل الان وارث فا این بلغ نصیب کل من همون نصاب وجب علا کل زکات نصیبه و این بلغ نصیب البعض دون البعض پسر با دختر با که هست پسره سهمش به حضر نصاب ها دختره به حضر نصاب نی وجب علا من بلغ نصیبه این که نصیبش به حضر نصاب نیسته اون زکات باید بره و این نمیبلغ نصیب واحد من هم هیچ کدوم سهمشون به حضر نصاب نی ولو رو هم رفته به حد نصابه، اما کل واحد به حد نصاب نیست، هیچ کدوم به کار نیستن. لم یجب علی واحد منهم، خلافا لأهل سنت که اونا چون خلط قائل بودن، اونا ایمان واحد به حد نصاب که هست میگفتن زکاتش تعلقه. نه، بنای حکام و خلفام اون وقت اونجور بود، وقتی که معمول معمول از طرف هاشم وقتی نه به سر خرمن، خرمن واحد و بالاخره میگه به حد نصاب زکاتشو میگه، میرفت سر جله، این جله اگه به حد نصاب و زکاتش میگه. آن تو هر چه بگوی بابا، چه بگوی بابا، هر یه درش مال یکی چیه گوش میدادن، میگفتن این یه جله. اینا عملا اینجوری بود که خلطن مورد عملشون بود، به نفعشون هم بود. اما از نظر فقه ما اتفاقی ما که شرط اول ملکیته و بایستی همه این ملک من باشه تا باید زکات بده، کات بده، کار باشم. دو تا آدم رو هندفعه تکلیف ندارم، دو تا آدم رو هندفعه تکلیف ندارم، یه آدم با خودش تکلیف داره، اونم تکلیف داره، و هم یه تکلیف ندارم یا مکلف نیستم. از این مسئله گذشتیم، مسئله 27 چیزی نداره. حالا مسئله که یخته باید بیشتر مورد توجه بشه این مسئله 28 اومه. لینا تزار اومان کن نخل و شجر و خانه علیه دینون. ببینید، اگر چنون که کسی بمیره و باغستانی داره یا مزرعی داره، گندم کاشته قبل از این که حاصلشو ببره موت، یا باغی داره قبل از این که حاصلشو جمع بکنه، زحمت خدا ره و این بدهکاری هم داره، دین داره که باید دینشو از ما ترکش داره. اینجا مسئله شقوقی داره به حسب اونی که حال این رو ذکر، شش شق داره. برای اینکه یا اینش که وقت تعلق زکات رسیده شد بعد این شخص رحمت خدا میره، همین که مدیونش دار، یه وقتش که خورما مثلا اسمرار و استرا حیده کرده یا گندما دانه بسته و قبل زره یا آقا رحمت خدا را که زکات تعلق گرفته بعد این شخص میمیره، این یه سر. فرض دوم این که نه، قبل تعلق زکات میمیره اما بعد ظهور ثمره، یعنی خورما از گلاس در اومده، گندما خوشه کرده، منطقه دیمهی که ببنده وقت تعلق زکات بشه نشده، ثمره ظهور پیدا که خورما مثلا فرض بگیره از تو گلاس در اومده، همه اثمرار و استراب پیدا نکرده که بعد از ظهور ثمره ولی قبل از تعلق این شخص میمیره. این دو شقه سومی که نه، اصلا قبل ظهور ثمره میره، همون خرمه ها از تو اون تلعش در نیمده یا گندما خوشه نکرده این شخص میره، و اینا با هم فرق میکنه شغلش احکامشون. خب پس این سه شق، در هر یک از این سه شق این دینی که این شخص بدکاره یا دین مستوعب ترس هست یا نه، یعنی به وقت دینش به اندازه همه ترس هست، اگر فرض کنید همه یا ترکش 100,000 تومن میارده، 100,000 تومن هم بدکاره یا بیشتر بدکاره، یا اینست که نه دین مستوعب نیست، یعنی دینش کمتر از ترکشه. این شش شق دارد مسئله که اینجا هر شش شق تو باید بست. حالا قبل از آنی که حکم این شش صورت رو بگیم، یه مسئله رو ناچار اینجا عنوان کنیم که خیلی مفصلش رو در جاهای دیگه، ولی اجمالا باید اینجا بگیم. صاحب جواهر مسئله رو در کتاب حجر کتاب هست بعد زانیکم و اوائلش، این چاپ جدید از صفحه 84 شروع میشه اینجا. در کتاب حجر مسئله رو عنوان کردن و اون مسئله اینه که اگر یک کسی مدیون باشه یا وصیت کرده باشه و بمیره، آیا این مالش ما ترکش همش به وارث منتقل میشه؟ حتی مقدار دین و مقدار وصیت هم به وارث منتقل میشه که ملک وارث میشه، منتها مال جرو ببره به دینه. ایمانه ای نداره که مال منتقل بشه به وارث، ملک وارث بشه، منتها نظیر مال جرو. من اگه خونم رو جرو گذاشتم از ملک من که بیرون نرسته، منتها جرو دینم هست. آیا این ما ترک ای شخص منتقل به وارث می شود؟ منتها جروی دینست، جروی وصیته، یا نه منتقل به وارث نمیشه بلکه به ملک میت باقیه تا تکلیف دین و وصیت معلوم بشه. وقت بعد از اداء دین و وصیت نابقیش منتقل به وارث میشه، پس به حکم مال میت باقی. این دو احتمال. احتمال سوم این که یک کسی که نه، نه ملک وارث میشه نه به ملک میت باقیه، بلکه به تعبیر ابن ادریس اینطور که حالا جواهر ازش نقل میکنه در وصیت فرائر، ایشون فرموده بخواییم بگیم به ملک میت باقیه، مرده که نیمشه مالک باشه. بخواییم بگیم به وارث منتقل میشه، این خلاف آیات و روایاته، ولی که ارث میگه من بعد وصیت مصابه ها اوده. میگیم که اصلا مال این صاحب موقعی هنوز مال وقف میمونه، مال وقف فکر ملکه، مال کسی نیست دون زمین و هوا موقوفتون. این مال همطور میون زمین و هوا، مال بلا صاحب هست، مال بلا مالکه. تو تکلیف وصیت و دون معلوم بشه، وقت بعد منتقل به وارث میشه. کی گفتش که تا از میت منتقل شد فوری باید داره تو چاله وارث؟ نه، این میونه یه استراحتگاهی هم داره این مال. این مال همطور موقوف هست و مثل مال مباهات، مال موقوفه، همطور میون زیون و هوا معلقه ها تکلیف
مالا
باشه. حالا ما اصلا حالا این اشکال شما رو ابن ادریس میکنم، من دارم نقل میکنم. پس البته یه احتمال دیگه به ذهنیه که یه کسی دیگه اصلا مال دنیا میشه، ولی اینو میگن من دقل بهیاتا. حتی در ملک مستوعه، در بین مستوعه میگن منتقل به دنیا قطعا نمیشه، داره خود احتمال هست. خب این مال پس آیا مالی که در مقابلش دین و وصیت هست آیا به وارث منتقل میشود همیش، یا به ملک میت باقی، یا موقوفتون پدر هواست؟ یا تفصیل بدیم بین مستوعه و غیر مستوعه. در مستوعه اونجایی که دین مستوعه باشد بگیم به ملک میت باقیه یا پدر هوا، اما اونجایی که غیر مستوعه باشد مقدار زائد بر دینش بگیم از همه اول منتقل میشه دوباره، منتقل میشه دوباره که این شبیه اشکال نداره. پس این بحثم هست که آیا این که میگیم به ملک میت باقی مال دین مستوعب است یا نه غیر مستوعب هم همینطوره. این مسئله را اجمالا ما اینجا بایستی بحثی ازش بکنیم و این مسئله مسئله مفیدی هم هست، اینجا در فقه هم به درد ما میخوره. کسانی که گفتن به وارث منتقل نمی شود و به ملک میت باقی، اینا چند دلیل آوردن. یه دلیلشون آیه شریفه که تمام آیاتی که در ارث هست دنبالش میگه من بعد وصیت یوسی بها اودن یا یوسا بها اودن یا توسونه بها اودن، که ظاهر این آیات اینه که ارث رتبش بعد از وصیت و دینه. پس تا تکلیف وصیت و دین معلوم نشه ارث مرسی تو کار نی. و این آیات فرقم نیذاشته بین دین مستوعب و غیر مستوعب. اگه غیر مستوعب هم باشه دین که هست، آیه میگه ارث اصلا بعد از این دوتا. حالا چون یه دلیلشون آیه، این آیه به احتمال بدوی، حالا اونی که به ذهن ما میاد از کلمات دیدیم شاید بیشترم، اونی که حالا به نظر بدوی میاد، چهار احتمال در آیه هست. حالا ما برسیم کدام یکی از این چهار احتمال رو باید بالاخره تقویت کنیم. یه احتمال در آیه که میگه من بعد وصیت یوسف ها اودن، یه کسی بگه اصلا نمیخواد بگه ارث رتبش بعد از دین و وصیته، رتبه ارث بعد از این دوتا اون نمیخواد بگه آیه، بلکه یه نکته دیگه رو میخواد بگه. این در کلماتشون هم محقق اردبیلی در این آیات الاحکام در ارث این احتمالات اجمالا در کلامشون هست، مثلا ما آیات الاحکامشون این در چاپ شده ما نداریم. یه خطیش پیش من هست که واقعا غلطش پیش از درست شد، من با علم ایغوث یه سمت کلمه اسوس در آوردم، خیلی غلط داره بله اصلا نیمشه از این استفاده شد. حالا خواستید نگاه کنید اونجا محقق اردبیلی در کتاب ارث در آیات الاحکامش در ارث آیه رو عنوان کرده و احتمالات اجمالا ذکر کرده. ببینید همه البته همه احتمالات من دیدن صفحش رو ذکر کرده، اون یکی هم ما میگیم. یه احتمال یه کسی بگه اصلا یه آیه نمیخواد بگه ارث بعد از دین و وصیته، بلکه فقط اون سهمی رو که میگه میخواد اون مخرج سهم رو معین کنه. چطور؟ وقتی که میگه اول هم نر رو به امم ما ترکتون، به حسب احتمال احتمال میده که این لهم نر ربع همه مال مراد باشد، احتمال میده نه ربع مال بعد از این وصیت، که این مخرج کف رو میخواد در حقیقت معین کنه. ربع و ثلث و ثمن کفره، کفر یه مخرجی داره. مثلا ببینید من بسر بزنم شما در باره اسم میگید اگر یه کسی مرد زن داره وارثش هم یه خالست و یه عمه فرض کن، شما اونجا در باره اسم میگید زنش یه چارم میبره، خالم یه سوم میبره، اما نه یه سوم از مابقیه بعد سهم زوجه و خالم یه سوم از همه مال میبره، مابقیش مال عم است که مخرج ثلث خاله همه مال است، نه مابقی بعد ارث زوجه. در باب ارث اینا ما داریم. حالا اینجا یه کسی بگه این که خداوند میفرماد من بعد وصیت یوصا بها او دین، میخواد بگه این ثلث، این ربع، این ثلثان که ما میگیم، این کسرهی که میگیم، مخرج کسر همه مال نیست، مخرج کسر باقی مونده بعد از وصیت دینه. نه این که بخواد دیگه اصلا ارث بعد از وصیت و دینه، مخرج کس رو دارد معین میکنه. این یه احتمال که اگه این احتمال باشد، از روایت خلاف اینه بر قول احتمال مدرسه ایه که خداوند تبارک و تعالی در این آیات فقط خواست مخرج کس رو معین بکنه، چون همه ارثایی که خدا ذکر میکنه اینجا همش کسر بوده، ثلث و ربع و سدس و ثمن و اینا، این مخرجش همه مال نیست، ثلث باقی مونده مراده. احتمال دوم این که بگیم نه، این من بعد وصیت مصابه ها ادین مراد مقدار وصیت و دینه، عدا تو کار نیست و این ارث بعد از مقدار وصیت و دینه. که اون وقت اگر این شخص که مرده فرض کن 50,000 تومن دین داره، 20,000 تومن هم وصیت کرده، این که 70,000 تومن ارث بعد از 70,000 تومنه که بعد زمانی نباشد، و بلکه مراد بعد مقدار دین و وصیت. اون وقت همون وقتی که این شخص مرد 70,000 تومنش کنار مابقیش مال واره. این البته یه اشکال بهش وارده و او اشکال اینه که اگر بخواییم بگیم بعد از مردن بلا فاصله مقدار دین و وصیت چنار مابقیش میرسه دوباره، حالا اومد بعد از مردن 70,000 تومن شد دین و وصیت، 50,000 تومن دین، 20,000 تومن هم وصیت، 70,000 تومن بعد اومد و دو روز بعد شما میدون مابقی منتقل میشه دوباره، دو روز بعدش یه آفت آسمونی اومد نصف ماترک از دین رن یا دوز اومد نصفی شده، باید اونجا ملتزم بشید به این که پس سهم دین و وصیت هم وقتش از دین میره، و حال این که اهمی رو قائل نشده، اگر هر چه دوز بداره از وارث برده دین و وصیت تکون میخوره، مثلا دین از دین میره. اگه همه مالم دوز بداره فقط به مقدار دین بگونه برو باید فرصه دین کن، این اجماعیه. اگه بخواید بگید مراد دین و وصیت عدایش مراد نی بلکه مقدار مراده، خب بعد از مردن ما مقدارشو میگی میذاریم کنار، مابقیش منتقل شده دوباره، و چون مشاعه اگه دوزونه برده فردی رو باید برده باشه، و حال این که این رو احدی قائل نشده. پس احتمال دوم درست نیست. احتمال سوم میدونم، حالا بگم مثل وقت ما گذشته باشه برای فردا. صلی الله علیه و محمد و محمد.